بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 128 سطر سوم. فیضا قیل نباتو اول حیوانو اول طفل المتوفا من الانسان لم یبلغو الالقایه ورتهلو فانما قصد القایت الثانیه للاولو. گفته بودیم که هر فعل طبیعی دارای غایته، و بعدم گفته بودیم که اون فعلی که عبارت از حرکته همیشه به غایتش که منتهی به حرکت واصل میشه. بعد بر ما اشکال کردن که یه فعل طبیعی وجود دارد که اون به غایتش واصل نمیشه و اون موت و اون عمر انسانه. عمر انسان و حرکتی که در طول زمان برای انسان پیش میاد، این یک حرکت طبیعیه، ارادی نیست. اینطور نیست که من اراده کنم، این به طور طبیعی داره اتفاق میفته. این بدن من میتونه این مقدار به طور طبیعی عمر کنه و فعالیت‌های خودش رو انجام بده. این حرکت یک حرکت طبیعیه، ولی در بعضی انسان‌ها که به موت احترامی، یعنی موت غیر طبیعی مبتلا میشن، در اونها رسیدن به غایت حاصل نمیشه. این گوینده نمیگه اینها غایت ندارند، میگه به غایت واصل نمیشن. ولی احتمالاً مرادش اینه، تمام کسانی که مبتلا به موت احترامیان این مشکل رو دارن که به غایت واصل نمیشند. پس میتونیم بگیم اونجا که موت احترامی اتفاق افتاد اصلا غایتی نیست. نمیخواد این نتیجه رو بگیره، ولی عرض میکنم شاید بتونه بحثش رو ادامه بده و به اینجا برسه، بگه در تمام مواردی که موت احترامی است، چون وصول به غایت حاصل نمی شود، پس حال میشه اصلا غایت نیست. یعنی غایت این انسان ها عمر 90 ساله نیست، پس غایت نداره. اشکال من یه مقدار توسعه دادم، ولی ظاهرا مراد گوینده این نیست. مراد گوینده فقط همینی که عرض کردم، وصول به غایت نیست، نه اینکه این غایت ندارن، غایت دارن ولی واصل نمیشن. میتونه اینطوری ادامه بده اشکالشو که پس اون غایت میشود لغو. اگر غایتیست که اینجور انسانها هیچ وقت بهش واصل نمیشن، پس جعل چنین غایتی لغوه. اینم میتونه بگه، ولی اینم نگفته. اون تا که ظاهر مطلب هست اینه که اینا به غایت واصل نمیشن، کسانی که مبتلا به موت احترامیان به غایت واصل نمیشن. نگفته غایتشون لغوه و نگفته غایت ندارند، بلکه گفته وصول به غایت ندارند. پس اشکال اینه. ما جواب دادیم که در نظام آفرینش، در کلیت نظام، کلیت نظام نه یعنی این نظام رو تختی کن یه قسمت قطع شده شو ملاحظه کن، بلکه این موجود رو یکی از موجودات عالم قرار بده و بعد ملاحظش کن. ببین آیا به غایتش رسیده یا نه. این به عنوان یک موجود از موجودات عالم و اونجا که باید براش تنظیم شده که مقدار حرکتش اینه، اونم به همین مقداری که برش تنظیم شده واصل شده. بیش از اون دیگه قایت این نبوده. اون 90 ساله قایتش 90 سال بوده، این 30 ساله قایتش 30 سال بوده. در کل نظام که ملاحظه کنید میبینید که جایگاه این انسان یا جایگاه این نبات یا جایگاه این حیوان این مقدار بوده. پس در کل نظام این موجود محرومیت از چیزی پیدا نکرده، بلکه وجودش این مقداری بوده و به همه وجودی که براش مقدر بوده رسیده. بعد گفت اسباب واجبه را ملاحظه کن، اسبابی که این مقدار عمر رو واجب کردن. اسباب و فقط مقتضی نبین، مقتضی سببی نیست که معلول رو واجب کنه. تو مقتضی رو ببین، مانع رو ببین، شرایط هم حساب کن، همه رو ملاحظه کن، اون اسبابی رو که میتونن یک شر رو واجب کنن اونو ببین. خب این اسباب اگه بخوام ببینم، هم مقتضی رو باید ببینم، هم مانع رو، هم شرایط رو. بعد وقتی همه اینها جمع شدن میبینم این آدم عمرش بیش از 30 نیست. چرا؟ چون علت این عمر فقط بدن نیست که سلامته، علت این عمر بدن هست که مقتضیه، شرایط هم که حالا فرض کنیم فراهمه. عدم المانع، نه مانع هم هست، مانع هم الان جزه، با وجود مانع علت که واجب کرده این عمر را این مقدار واجب کرده. پس این انسان جایگاهش همین مقداره، پس محرومیتی نداره. اسم این قایت رو گفتیم قایت اولا. قایت اولا همون قایتیست که هر موجودی در نظام آفرینش از این قایت برخورداره. یه قایت ثانیه هم داریم که این قایت ثانیه در مقایسه ظاهر میشه. مثلا یه انسان 30 ساله رو با انسان 90 ساله مقایسه کنید در امور ظاهری، یا در امور معنوی یه انسان معمولی رو با یه انسان کامل مقایسه کنید، میبینید این انسان معمولی با انسان کامل تفاوت داره، یا اون انسان 30 ساله با 90 ساله تفاوت داره. در این مقایسه کشف میکنید که این انسان 30 ساله یا اون انسان معمولی به قایتش نرسیده. اما به کدام قایت؟ به قایت خودش رسیده، قایت اولاش رسیده، به قایت ثانیهش نرسیده. یعنی قایتی که اگر میخواست عمر کنه به اون قایت میرسید، اگر مانعی و مزاحمی پیدا نمیشد به اون قایت میرسید. این چنین قایتی رو بله، این رو الان نداره. سلام علیکم. پس میتونیم اینطوری بگیم که قایت به قایت ثانیه نرسیده آدم 30 ساله، ولی به قایت اولا رسیده. به همین رسیدن به قایت اولا کافیه، همه لازم نیست به قایت ثانیه برسه. قایت ثانیه برای بعضی اتفاق میفته، برای بعضی نه. حالا مسئله جبر پیش میاد، مسئله تبعیض پیش میاد، اونا یه مسائل دیگریست که در جای خودش حل شده. هیچ کدوم از این مشکلات رو من نداریم، تبعیضی نیست، جبری نیست، مشکلی پیش نمیاد. ولی ایشون فعلا داره اینو بیان میکنه که نسبت به قایت اولا همه واصلن، یعنی نسبت به قایتی که در کل نظامه. ما باید همیشه کل نظام رو در نظر بگیریم، مقایسه نکنیم. حالا من به صورت جمله معترضه، به صورت یه بحث حاشیه‌ای از بحث بیرون میرم. آدم خودشون سه جور میتونه ملاحظه کنه. یکی این که خداوند من رو خلق کرد. خب این ملاحظه درستیه، خدا من رو خلق کرد. دوم این که بگه من رو خلق کرد و مقایسه کند خودش رو با یه شخص خاصی، اون رو هم خلق کرد. سوم این که بگه که نظام رو خلق کرد. یکی از افراد نظام من بودم، کل این نظام آفرید. یکی از افراد نظام من بودم. این سه جور دیده که انسان میتونه داشته باشه در خلقت خودش. دید مقایسه‌ای انسان رو مایوس میکنه و احساس محرومیت میکنه. فلانی تا اونجا رفت، من نتونستم برم. هم احساس محرومیت میکنه، بعدم شاید اعتراض کنه به خداوند. همین که مایوس میشه، میگه مثلا من بیش از این دیگه انتظاری نباید داشته باشم. خب این خوب نیست، مقایسه نباید انجام بگیره مگر در این که انسان رو تحریک کنه به مسابقه. فلانی داره تون میره در کار عبادیش، بذار منم تون برم، اون خوبه. و الا مقایسه به همین صورت که عرض میکنم که باعث احساس محرومیت بشه، باعث یأس بشه، این بده. دوم این که بگه خدا منو خلق کرد، اصلا کاری به بقیه نداشته باشه، اینم خوب نیست. با این که حرف درستیه، خدا منو خلق کرد. خودش آدم اینطور نبینه که در یه نظام خلق شده، بگه منو خدا خلق کرد. این یه ذره حالت تکبر میاره، یعنی برای خودش یک شخصیتی قائله، یه استقلالی قائله. بهترین تصور اینه که آدم خودشو یه مهره از مهره های عالم وجود بدونه، یعنی بگه خداوند آفرید. چی آفرید؟ ماده و مجرد رو، همه رو. تو ماده هم حیوان و فلک و نبات و همه اینا. وقتی این خود وقتی اینجوری نگاه کنه کل خلقت رو، خودش اصلا تو خلقت هیچ به حساب میاره، چون میگه این نظام به این بزرگی آفریده شد. نمیگه من آفریده شدم، نظام آفریده شد. یه ذره اون گوشش هم منم. این خیلی دید خوبیه. عرض میکنم یه حالت مسئله اخلاقی من دارم مطرح میکنم. این دید خیلی خوبیه. انسان هیچ وقت نه طلبکار میشه، نه خودشو بزرگ میبینه، خودشو در جایگاه خودش میبینه و میگه که مثلا من هیچم، بلکه به قول اون شاعر سایه هیچم. حالا هیچیه که سایهش باشه، میگه من سایه. اینجور نگاه کردن خوبه که انسان همیشه به کل نظام نگاه کنه، نه به خودش یا در مقایسه. حالا مرحوم سبزواری هم همینو میگه، میگه تو کل نظام که نگاه کنی هر چیزی به جای خودشه. حکیم این نظام را آفریده، حکیمی که هیچ وقت کارش خلاف مصلحت نیست، اون این جهان را آفریده، پس هر چیزی به جای خودش. این مطلب تموم شد. بعد مرحوم سبزواری اینو تا دیروز ما اینو گفتیم، یک مطلبی رو من دیروز گفتم که از من سوال شد به چه مناسبت این مطلب رو مطرح کردی. در عبارت داشت خلق الاشیاء لاجله، انسان کامل انسانی است که برای خدا آفریده شده و اشیاء هم برای او آفریده شده. از من سوال کردن که این عبارت عامه. من گفتم خاصش درسته، خاصش مقبوله که خداوند انسان کامل رو که این 14 نور پاکند برای خودش آفرید و بقیه موجودات رو بر این 14 تا آفرید. این مقدار شما چون دلیل داریم قبول میکنیم. گفتن چه عیبی داره که عامش کنی، انسان کامل اختصاصش ندی به این 14 نفر. همه اشیا، نه همه انسان ها، همه اشیا برای انسان کامل آفریده شدن، نه انسان ها. نمیخوام بگیم این انسان غیر کامل رو خدا بر اون انسان کامل آفریده، اشیا رو بر انسان کامل آفریده. یعنی اگر نمیخواست انسان کامل بیافرینه، بقیه اشیا رو نمیافرید. اینم تقریبا از نظر قواعد درسته، ولی اینکه انسانی برای انسان کامل دیگه آفریده شده باشه، نه برای انسان کامل اون 14 نفر، بلکه برای انسان کامل معمولی، انسان بر اون آفریده بشه، این دلیل میخواد. اختلاف درجه رو قبول داریم، انسان پایین درجهش با اون انسان کامل یکی نیست، ولی اینکه خدا اینو بر اون آفریده باشه، یه خود این دلیل میخواد. همه رو خدا برای کمال آفرید، اما یکی رو برای دیگری آفرید، از میکنم این دلیل میخواد. بعد گفتن که اون روایت دیروز برای چی خوندی؟ که نحنو سنای و ربنا و الخلق بعد و سنای اونا یا سنای و لنا، هر دو نسخه رو داریم. از کردن کلمه لعجلهی که پیش آمد از من پرسیدن، من این عبارت خوندم که ما خلق خدا و صنعت خداییم و الخلق بعد و صنایع اونا، یعنی ساخت ما هستن. این اشاره داره به وساطت این بزرگواران در فیض، که اینا واسه در فیضن، ربطی به بحث ما نداره. اما اون نسخه ای که میگه و الخلق بعد و صنایع لنا، اینا رو خدا برای ما ساخت، این مناسب همین بحث ماست که اشیا لعجل این انسان کامل آفریده شد. حتی انسان ها، خلق شامل همه میشه، حتی انسان ها سنای و لنا، یعنی برای ما آفریده شدن. این کلمه لعجلهی باعث شد که من اون رابطه دیروز خوندم و الان هم توضیح دادم که آیا میتونیم انسان کامل رو تعمیم بدیم که شامل غیر از اون 14 نفرم بشن. از کدام اگر اشیا رو بگیم، بله میتونیم تعمیم بدیم، چون عبارت هم اشیا داره، خلق الاشیا لعجل انسان کامل. اما خلق انسانهای ناقص لعجل انسان کامل، این در مورد 14 نفر میشه قبولش کرد، در مورد بقیه اگه دلیل باشه قبول میکنیم، اگه دلیل نباشه مسکوت میذاریمش. بله، یعنی ببینید الان خود الان خدا زمین رو برای کی آفرید؟ برای ما آفرید دیگه، از زمین برای ما آفریده شده. این گیاهانی که غذا میشن برای ما غذا میشن، اون گوسفندی که غذا میشه، اینا همه رو برای ما آفرید،
ازش بهره‌مند بشیم و رشد کنیم.
برای دیال برای ما آفرید که رشد کنیم، کمال برسیم. حالا آیا انسانی رو هم برای ما آفرید؟ این که انسانی رو خدمتگذار ما قرار داد که مثلا کارهای ما رو انجام بده، باعث پرورش معنوی ما بشه، حالا چه بخواد خدمتگذار ما باشه، چه بخواد معلم ما باشه، چه بخواد دست ما رو به عنوان یک قطب و انسان عرفانی بگیره پیش ببره، اینا همه درسته، اینا همه شدنیه. اما انسانی رو برای انسان خلق کرد، این یه خورده معونه میخواد. نمیخوام نفیش کنم، از میکنم با دلیل بیاد. ببینید یه بحثی شما اشکالتون اینه که این عدم وصول به غایت، به غایت اختصاصی به موت احترامی نداره، بلکه در انسانهایی هم که به موت طبیعی میبیرن بسیار انسانی داریم که به غایت، به غایت نرسیده، یعنی به اون چیزی برای او خلق شده نرسیده. این فرمایش خوبیه، ولی خب توجه داشته باشید که ما بحثمون در حرکت طبیعیه. این انسانی که به غایت مطلوبش نمیرسه، با اینکه موت طبیعیشو، با اینکه عمر طبیعیشو کرده، این خودش کوتاهی داره میکنه، اون خودش داره تفویت میکنه غایت رو. غایت خدا براش گذاشته، امکان وصول هم براش جور کرده، ولی خود این به خاطر سوء انتخابشون سمت نمیره. این از بحث ما بیرونه. بحث ما اولا در فعل طبیعی بود، عمر طبیعی حرکت طبیعیه، نه بله عمر یه حرکت طبیعیه، بحث ما در این بود. اونی که الان شما دارید میفرمایید اون یه حرکت ارادیه، که کسی این حرکت ارادی رو انجام میده به کمال میرسه، یکی دیگه انجام نمیده به کمال نمیرسه. اون الان مورد بحث ما نیست، اون خودش یه بحث جداییست که آیا میشود یا نمیشود. بله اونم میشود، ولی این مربوط به خود ماست. خود ما قایتی رو که در پیش رو داریم فوت میکنیم، تفریط میکنیم. پس الان اون بحثی که ما داریم در مورد یک فعل طبیعیه، یعنی این بدن من به طور طبیعی بدون اراده من داره به سمتی میره. این فعل طبیعی آیا قایت داره یا نداره؟ اصلا بحث ما اینجاست. ولی اونی که شما میفهمید خودش یک اشکال مستقله، اونم باید پاسخ داده بشه. ولی غیر از این اشکالیست که ما دیروز مطرح کردیم. شما میفهمید خیلی از انسان ها به که به موت طبیعی هم میمیرند، از اول حیوان دنیا آمدن تا آخر هم حیوان میمیرند، اصلا بوی از انسانیت نمیبرند. اینو میفهمید و درست هم هست. این خودش یک اشکاله، باید جواب داده بشه که آیا آفرینش انسان لغو هست. خب این که به هدفش نرسید دیگه، این خودش یک اشکال، اشکال سنگینی هم هست. ولی عرض میکنم غیر از اشکالیست که ما دیروز مطرح کردیم و داریم جواب میدیم، اون اشکال دیگریست باید جواب داده بشه. جوابش هم هست، اینطور نیست که جواب داده نشده باشه، اینطور از بحث بیرونه. حالا شاید در جای خودش اشاراتی داشته باشیم و لازم باشه توضیح هم بدیم. بله در مورد 14 نفر عرض میکنم، درسته. ما هم دلیل داریم، هم عقلمون هم میتونه حکم کنه. در مورد عرض میکنم انسان معمولی دارم میگم، که مثلا یه نفر آمده عرفان وارد عرفان شده، سلوک کرده، انسان کامل شده، ولی از اون 14 نفر نیست. آیا انسانی رو خدا برای او خلق کرده؟ این یه مقدار دلیل میخواد. انسانی در خدمت او گذاشته باشه درسته، اشکالی نداره. ولی خدا همه انسان‌ها با هم دیگه دارن خدمت میکنن. ولی این که انسانی به خاطر او خلق میشه، این خودش خیلی مسئله است. باید ببینیم این چنین هست یا نه. اگه دلیل باشه، دلیل وحیی ها، اگه دلیلی از ناحیه وحی باشه، روایت یا آیه باشه، قبول. و الا عقل ما اینجاها نمیتونه حکم کنه. اختلاف درجه رو عقل حکم میکنه، ولی اینکه این پایینی برای اولی باشه، این عقل حکم نمیکنه. دلیل عقلی برای این مسئله نداریم.
اینجا برای این که سایر انسان ها برای 14 نفر خلق شدن، برای خدمتشون یا
میبینید یک داستانی من دیروز نقل کردم، البته بعد از تموم شدن این کلاس بود، الان تو ذهنم هست، روایتش یادم نیست کجا خوندم. خطاب به امام حسین، خدا میفرماید میخواهی گروهی رو برای تو خلق کنم که اصلا مال تو باشن، بیان برای تو عزاداری کنن، گریه کنن، همش دور و بر تو باشن. برای اینطوریه، یعنی برای تو خلق کنم، یعنی مثلا حالا به تعبیر یه خود غلیظش من دارم میکنم، ملک تو باشند و تمام توجهشون به تو باشه، قلبشون تو رو شهادت بده و به تو بستگی داشته باشند. البته این برای هم، یعنی کلمه لعجل هم خیلی واضح نیست.
نمیشه بگیم به دلیل یا به علت تفسیرش کنیم؟
چی؟
به علت تفسیرش کنیم؟
چرا به علت تفسیر میکنیم؟
علت نخلقه چهار همسوان دیگه، نه تو روایت های دیگه هم هست دیگه.
نه اونا علت خلقت باشن به این معنا که واسطه فیض باشن، اینو قبول داریم. اینکه ماها خلق شدیم تا اونا خلق بشن. این که همون واسطه ویزه
ولی
لامی رو دارن نمیشن لنا با صنایه اونها واضح تره خب بگذاریم این دنباله بحثی دیروز بود نمیخواستم ادامش بدم. مطلبی که امروز میخوام بگیم ایشون میگه با توجه به این که همه در نظام آفرینش در جایگاه خودشون قرار دارند و هیچ کس محروم نشده از اون چه که به طور طبیعی برش قرار داده شده، بعد از این مطلب در مقایسه قبول میکنیم که محرومیت هست، ولی محرومیت از غایت ثانیه هست نه محرومیت از غایت اولا. با توجه به این مطلب میگه فعضا قیلن، اگر گفته شود فلان نبات به آخر نرسید و نتیجه ای رو که باید میگرفت نگرفت، یا فلان حیوان این چنین شد یا فلان انسان این تو شد، این منظور اینه که به غایت ثانیه نرسیده و از غایت ثانیه محروم شده. منظور این نیست که از اصل غایت محروم شده، غایت اولا در اختیارش هست. این تتمه بحث دیروز بود که دیروز اصلش رو گفته بودیم، حالا نتیجه شده داریم میگیم. مطلب جدیدی نیست که توضیح مجدد بخواد، توضیح کامل بخواد، توضیحش دیروز داده شد. صفحه 128 سطر سوم، فعضا قیلن، فعضا قیلن ان نبات اول حیوان اول طفلی که متوفاست من الانسان، این ستا نرسیدن به غایتشون، نباتی به غایت نرسید، حیوانی نرسید، طفلی که میتونست انسان بشه و به غایت طبیعیش دسترسی پیدا کنه متوفا شد و نرسید به غایت، و تهلو یعنی رحلت کردن، کوش کردن، از این دنیا رفتن قبل از این که به غایت برسن. اگر این چنین گفته شود فإنما قصد القایة الثانية للأولى، منظور اینه که به غایت ثانیه نرسیدن. اگر چنین بفتاری اتفاق بیفته منظور گوینده اینه که این حیوان و نبات و طفل به غایت ثانیه نرسیدن، نه اینکه به غایت اولا نرسیدن. غایت اولای هر کسی تعیین شده است و هر کسی هم به غایت اولای خودش میرسه. قایت اولا رو میگه این احتمال میدم اشاره باشه به مبنای صدر. صدر معتقده که همه اشیا حشو دارند، همه اشیا نه همه انسان ها. بعد حشو انسان ها بل استقلاله، یعنی خود زید خود امینا همه مشهور میشن. حشر حیوانات به رجوع به رب و نوعه. دو جور حشر حیوانات رو مطرح میکنه، یکی این که در رب و نوع وارد میشند ولی وجود تفصیلیشون رو از دست نمیدن، یعنی مثلا این گوسفند با اون گوسفند این دوتا جدای از هم میان به رب و نو رجوع میکنن، اما تفصیلشون و شخصیتشون برقراره، یعنی این و آن هر دو هستند. اما بعضی حیوانات مثل حشرات میگه به رب و نوشون مشهور میشن، تفصیلشون دیگه وجود نداره، موشه وجود دارد، نه این موشه و این موشه با اون موشه، تفاصیل گرفته میشه، همه با موجود میشن به وجود واحد جمعی، نه به وجود متعدد فصلی و فردی. تفصیل از بین میره، مثل اولی که بودن، اول چطور بودن به وجود واحد جمعی موجود بودن، بعدش هم همینطور میشن. ما اول به وجود واحد جمعی موجود بودیم، لم یکن شیئن مذکورا بودیم، بعد که به صورت تفصیل موجود شدیم مذکور شدیم، تا آخرم دیگه مذکوریم، تا آخرم مذکوریم، دیگه بر نمیگردیم به اون لم یکن شیئن مذکورا. ولی بعضی حیوانات بر میگردن به لم یکن شیئن مذکورا، ولی اصل وجود ازشون گرفته نمیشه، موجودن به این نحو وجود. این حرف صدراست. حالا میفهمید در پاولت شما اشاره شده، احتمالاً به همین مطلب اشاره شده که هیچ موجودی ضایع نمیشه، همه موجودات به غایت خودشون که رب و نوعشونه منتقل میشند، منتها بعضیا به وجود واحد جمعی رجوع میکنن، بعضیا به وجود تفصیلی رجوع میکنن. بله؟ بله بله حاکی بله. بله علیه ها نظریه اصلش از صدر هست.
اون پایات اولا رسیدن به
مقبولوه. بله قایت اولا هم همینطوره، یعنی هر کنون به دبانه خود فرمیست. حالا یه مطلبی بعدا اشاره میشه، من اینو وقتی رسیدم توضیح میدم، شاید همون فرماشون توش باشه. خب ما یه قایت ثانیه داریم، مثلا در همین مثالی که دیروز و امروز گفتم، انسان 90 ساله، این میشه قایت ثانیه مثلا، که بعضی ها به این میرسن بعضی ها نمیرسن. ایشون میگه قایت ثانیه هم به نظر الان نوعه، به نظر الان نوع، یعنی در قایت خود شخص نگاه کنیم، این شخص قایت 30 سال عمره، اون یکی 90 سال، اون 60 سال، اختلاف دارند. ولی اگر بخوام یک معیار درست کنیم برای قایت ثانیه، مثلا 90 سالگی به نوع نگاه میکنیم، ببینیم نوع این انسان عمرش چقدره، اون وقت انسان هایی که کمتر از این عمر میکنند با این نوع میسنجیم، میگیم اینا به قایت ثانیه نرسیدند. قایت ثانیه قایتیست که درش نوع ملاحظه میشه، نوع هم بحث وجوب توش نیست، بحث شأنیت توشه. این نوع شأنیت این مقدار عمر رو داره، مثلا بعضی از حشرات میگن 1 روز عمرشونه، اینا اصلا نوعشون این چنینه، شأنشون این چنینه، شأن نوعشون 1 روز عمره. انسان شأنش مثلا بگید که 90 سال عمره، یعنی شأن این صورت نوعیه، نوع که میگن صورت نوعیه، شأن این صورت نوعی این مقداره. بعضیا به این مقداری که در شأن نوعی میرسند میگیم خب اینا به قایت ثانی رسیدند، بعضیا نمیرسند میگیم به قایت ثانی نرسیدند. پس این قایت ثانی هم مربوط به شخص نیست، مربوط به نوعه، یعنی مربوط به صورت نوعی است. بعدیشون میگه و علل مباد، یعنی میتونید که بگید این قایت ثانیه به نظر علل مواده، تا حالا گفتیم به نظر علل نوع یعنی صورت نوعیه، میتونید بگید به نظر علل مواد یعنی این بدن ترکیبی دارد که این ترکیب مجاز است تا 90 سال بماند. ترکیب لطیفیه، اینطور نیست که حرارت برش غلبه کنه و نابودش کنه، یا برودت غلبه کنه نابود کنه. حرارت و برودت در حد اعتدالند، و چون در حد اعتدالند این بدن شأنیت این دو دارد که مثلا تا 90 سال عمر کنه. پس این قایت ثانیه به نظر علل مواد هم میتونه باشه، نه فقط به نظر علل نو، بلکه به نظر علل مواد. این به نظر علل مواد تو مرحوم سبزی‌وادی توضیح میده، میگه چون مواد با صور متحدند پس اگر صور بتونه، صورت نوعیه بتونه این مقدار کشش داشته باشه، ماده هم که متحده با مواده همین مقدار کشش رو خواهد داشت. پس میتونید غایت ثانیه رو به نظر علن نو حساب کنید، این صورت نوعیه، میتونید به نظر علن مواد حساب کنید، چون مواد با صورت نوعیه متحده. پس حکم یکی رو میشه به دیگری داد. روشن مطلب؟ غالبا اینطوریه، انسان 40 سالگی به کمال میرسه. تعریف یعنی گفته میشه، من روایتش یادم نیست، تو ذهنم هست که بعد از اینکه به 40 سال انسان میرسه، اگر آدم خوبی نشده باشه، شیطان بین دو ابرویش رو میبوسد و میگوید که حالا یادم نیست چی میگه، مثلا حالا به تعبیر من مرحبا دیگه، بالاخره خیالم از تو راحته، تا این زمان باید کامل میشدی، حالا دیگه نشدی، دیگه از این بعدش خیلی بعیده، تو تا حالا که اینجور خراب آمدی، راه انحرافی آمدی، بقیهش هم انحرافی میری. اینطوره. بعد تا 40 سالی، بعد 40 سال شیطان میبوسه. من خودم توی کتاب محاسن برقی خوندم، روایتش تقریبا یادمه، قسمت اولشو نمیگم، قسمت اول روایتو نمیگم، چون بشر رو پررو میکنه، قسمت بعدش رو میگم. وقتی که انسان به 40 میرسه، خدا به ملائکه که کاتبن میفرماد سفت بنویس، هر کار بد و خوب کرد بنویس، هیچ کدوم اغماز نکن. یعنی از 40 به بعد دیگه انتظار این نیست که بشر بخواد جفتک بندازه، بشر باید دیگه رام بشه. اگر یه مقدار شلوغ کرده، قبل از 40 ساله بوده، دیگه بعد از 40 سالگی باید رام بشی، اگه نشدی همه خوبت نوشته میشه. این خود من عرض میکنم، تو کتاب محاسن برقی خوندم، از قسمت اولش رو نگفتم، ولی از قسمت دوم فهمیدید که قسمت اول چی بوده. برای هر کسی نمیشه نقشه، چون عرض میکنم اینه که کم تر از 40 ساله پر رو میشن، هر که دلشو میخواد میکنن.
بعد از
40 سال اگه کسی تا 40 سال خراب آمده باشه جلو، بعد از 40 سال خیلی دیگه معلوم نیست بتونه خودش رو آماده کنه. علی حال اینا، حالا شما روایت خوندید که اگه کسی قبل از 40 سال بمیره موتش احترامیه، من خواستم این دارم عرض کنم دیگه، بحث داره دیگه حاشیه‌ای میشه. و هازت ترقب یعنی انتظار غایت ثانیه، این هم به نظر علل نوعه، به نظر علل مواده. یعنی اگر به نوع انسان نگاه کنیم، غایت ثانیه رو انتظار داریم که انسان نوعش مثلا 90 سال است، ما انتظار داریم به 90 برسیم، اگه نرسیدیم فکر میکنیم که وسط را بریده شدیم و به غایت نرسیدیم، در حالی که این غایت غایت نوعه، نه غایت شخص. این ترقب ایزن به نظر نوعه یا به نظر المواده، منظور از نوع صورت نوعی است، منظور از مواد اون ماده است که صورت نوعی درش حلول میکنه. ایشون میگه میتونی بگی این غایت ثانیه به نظر به صورت نوعی است، میتونیم بگیم به نظر المواده. چرا میتونیم بگیم به نظر المواده؟ اتحاد ها به صور، چون مواد با صور نوعی متحدن، چون متحدن. اگر غایت ثانیه به نظر ال صور باشد، به نظر ال المواده که متحد با صورن نیست هست.
موقع بشر نشد،
الان بحث ما در انسانه، و الا نوع، نه نوع بشر تنها نیست، همه موجودات میتونن این مسئله رو داشته باشن، ولی بحث ما از موت اخترامی که شروع کردیم درباره انسان بود، ما به بقیه کاری نداشتیم. در موت احترامی انسان مطرح شد. لذا نوعی هم که در اینجا میگیم نوع انسانه، موادم که میگیم بدن انسانه، نه که این حکم اختصاصی به انسان داشته باشد. بحث ما بحثی بود مربوط به انسان، از اولی که وارد شدیم بحث ما در انسان بود. و انت ازا کنت ازا قلبین، این اشاره به یه مطلبی میکنه که تقریبا میشه گفت قوی تر از حرفیست که دیروز گفته شد. در دیروز گفتیم که همه انسان ها اگر در نظام کلی ملاحظه بشن همه به غایت و هدف رسیدند. الان میخوام یه مطلب قوی تری بگیم، بازم میخوام بگیم همه انسان ها به هدف رسیدند، ولی میخوام قوی تر از دیروز حرف بزنیم. ایشون میفهمد که حالا من آخر مطلب ایشون اول بگم، میگه انا لله و انا الیه راجعون. انا لله یعنی ما همه از جانب خدا آمدیم و خدا ما را آفرید. الیه راجعون الان منظور منه همه هم به سمت خدا میرویم، یعنی هدف نهایی همه موجودات خداست. حالا همه موجودات رو بذارین کنار، بیان سراغ انسان. هدف نهایی همه انسان خداست و همه رجوع الله میکنند. به قول ایشون میگه لابد له من الوقوف على بابه، همه بر باب الله معتکف میشند. وقوف یعنی توقف بدون انفکاک، بدون جدایی، نه توقف لحظه‌ای، توقف بدون جدایی. همه به اون سمت میرن و همه در اونجا متکف میشن، پس همه به غایت میرسند. خب این از کجا ما بفهمیم؟ ایشون میفهمد که اینو توجه داشته باش که فیض خدا دائمی است. اینطور نیست که تو دنیا به تو فیض بده در برزخ قطع کنه یا در اخرا قطع کنه. این فیض تا ابد جریان داره. حالا توی دنیا کوتاهی کردی، از این فیض بهرهی که باید میبردی نبردی، تو برزخ شاید بتونی یه مقدار جبران کنی، نتونیسی تو قیامت تو رو به جبران کردن وا میدارن، اونجا برات سختی ها میریزن تا بالاخره راه برات هموار بشه بیای جلو. پس فیض اله دائمیست و همه قابلیت دارن به این فیض برسن. و کلمات الهی نفاد نداره، آخر نداره. کلمات نه یعنی فقط انسان و موجودات، بلکه فیوزاتی که نصیب انسان میشه اونا همه کلمات هست. حتی فیوزاتی که نصیب نباتات میشه اونا همه کلمات هست. کلمات فقط جواهر نیستن، هم جواهر، هم حالات، هم کمالات، هم ترقیات، حرکات، همه کمالات، همه کلمات خدا هست. اصلا در جهان غیر از خدا و کلماتش چیزی نیست. همه آنچه در جهان است کلمات اله هست، جوهر باشه یا عرص. اینا نفاد نداره. نفاد نداره یعنی فکر نکن دنیا تموم شد کلمات خدا تموم میشه. تازه یه جور دیگه کلماتش در برزخ و قیامت آشکار میشه. خب تا اینجا روشنه. مطلب سوم انسان باب اللهه، یعنی تمام موجودات از طریق انسان باید به خدا برسن. حالا کدام انسان؟ فعلا انسان‌های معصوم، همه از طرف انسان‌ها به خدا میرسند. یعنی همونطور که واسطه در وجود ما این انسان‌هایی که وسایط فیضند بودند، واسطه در کمال و صعود ما اونانند. اونا واسطه میشن، اونا ما رو میکشن بالا. پس انسان باب الابواب، دری است که همه موجودات برای رسیدن به کمال از این در باید وارد شن. حالا تعیین نکرد که کدام انسان. بالاخره انسان با بلبابه. با توجه به این نکته ها و نکته چهارم، خدا ممکنات رو عوض نیافریده از جمله انسان که بیاد تو بیهوده بگذرونه تموم بشه بره. اینا همه آمدن که به سرانجامی برسن. همه موجودات برای رسیدن به هدف آفریده شدن، عوض آفریده نشدن که یه جا قطع بشه تموم بشه. با توجه به این مطالب ملاحظه خواهی کرد که هیچ موجود بی‌غایتی ما در جهان نداریم. همه موجودات الی باب الله میرن، منتها بعد از باب الابواب که انسان عبور کنن. حالا کدام انسان و چه نحوه عبور، اونا دیگه ما نمیدونیم. بالاخره بعد از این طریق همه وارد بشن، از این در وارد بشن، همه متکف بشن عند باب الله تعالی. پس همه به غایت میرسن، همه به هدف میرسن، چه اونی که به موت اخترامی مرده، چه اونی که به موت طبیعی مرده، چه اونی که انسانه، چه اونی که غیر انسانه، همه به هدف میرسن. بنابراین هیچ کی نیست که غایت واصل نشه. این ببینید حرف و مطلب و تعمیم داد. اول گفت تو نظام طبیعی نگاه کنی این انسان به غایت رسیده، بعد دیگه حالا به انسان کاری نداره، رفت تو کل موجودات. کل موجودات همه به غایت میرسن، منتها باید از مسیر باب الابواب که انسان عبور کنه. و فیض خدا هم عامه، همه رو شامل میشه، اختصاص به انسان نداره، اون هم اختصاص به دنیا و برزخ و اینا نداره، تو همه جا هست، دائم الفیضه. و این دائم الفیض بودنش و تمام نشدن کلماتش همه باعث میشه که بگیم کل موجودات دارن به سمت کمال میرن. صدرا علاوه بر قوس صعود و نزولی که مشا درست میکنن، دو تا قوس نزول و صعود دیگه درست میکنه. مشا میگن در ترتیب وجود وسائد میاد تو قوس نزول، مرکبات میاد تو قوس صعود. یک قوس این نزول و صعود این چنینی تصویر میکنه. صدرا اینو قبول میکنه، میگه این درسته ولی کمه، دو تا قوس دیگه هم داریم. یک قوس برای انسانه که از مرتبه اله تنزل میکنه، میاد تو مرتبه عقل، میاد تو مرتبه نفس و بعدم مثال میاد تو مرتبه طبیعت. از طبیعت دوباره میره بالا. قوس نزول و صعود انسان خالیه که این قوس نزول و صعود رو میگن پیغمبر تمام کرده. دو سر حلقه هستی در حقیقت به هم تو پیوستی، یعنی پیغمبر از اون بالای بالا آمد تا رسید به انتهای قوس نزول، از قوس نزول دوباره رفت تو قوس صعود تا انتهای قوس صعود میره، که این دو تا حلقه به هم وصل میشه، یه دایره کامل پیغمبر طی میکنه. ولی بقیه خب ممکن نتونن در قوس صعود نتونن به اون آخر برسن، وسطا قطع کنن. علی حال انسان داره قوس نزول صعود هست. تا اینجا منظورم من نیست، منظورم قوس نزول صعود سومه که صدر میگه. میگه کل موجودات بدون استثناء قوس نزول دارن میان پایین، همه با هم قوس صعود دارن میرن بالا. بالا میرن کجا میرن؟ همه اله راجعون میشن دیگه، همین که الان برمون سبزوری داریم میگه، یعنی همه میرن به باب الله و در اونجا متشرف میشن. پس قوس صعود رو همه طی میکنن و هدف قوس صعود هم همه واصل میشن. بنابراین موجودی که بی هدف شما نداریم. این بحث رو صد مرحوم حاجی اینجا دیگه کامل کرد، یعنی تعمیم داد و تا آخر خط رفت. ولی نه، در قسمت های از قدس صعود اختیار ما نداریم. اون وقتی که ما رو میندازن تو جهنم و میگن اونجا بمون تا پاک بشی، و به ما اجازه میدن قدس صعود رو نکنیم، این دیگه جبریه، اختیاری نیست. منی که معتقدم و میتونم از جهنم بیام بیرون ولی اعمالم فاسد بوده، منو به خاطر اعمالم میندازه تو جهنم، مخلد نیستم، منو میارن بیرون. وقتی میارن بیرون تو اون زمان من دیگه تقریبا پاک شدم. این پاک شدن یعنی قوس صعود رو طی کردن، این اختیاری من نبوده، یعنی اونجا منو پاک کردن، نه پاک کردم خودم رو. ولی اون کسانی که تو جهنم مخلط میشن. اینا چی؟ اینا به خدا میرسن؟ بله اینا قبلا هم به خدا رسیدن، منتها به قول عرفا به اسم منتقم خدا رسیدن. به خدا رسیدن دو جوره، یه وقت به اسم رحمان میرسی، یه وقت به اسم منتقم میرسی. اینا به اسم منتقم رسیدن، یه گروه دیگه به اسم رحمان رسیدن، پس همه رفتن به سمت خدا، منتها به کدام اسم اون تفاوت داره. و انت ازا کنت و انت این کنت ازا قلب متوقت، یعنی قلب شعله بر، قلب در لسان شریعت و همچنین در لسان عرف و قوه فاهم است، در لسان فلاسفه عقل قوه فاهم است، در لسان روایات و عرفان قلب قوه فاهم است، یعنی تمام درک ها به وسیله قلبه. حالا ایشون میگه اگه تو صاحب قلب متوقت باشی، یعنی فهم خیلی قوی، فهم قوی که اگر بهت مقدمه رو دادن خودت بری جلو تا زیر مقدمه پیش بری، اگر به دیگه مشت مطالب خام دادن اینقدر قلب متوقت و شعله بر داشته باشی بتونی این مطالب خام رو کنار هم بذاری و نازج بدی، پختشون کنی، آمادشون کنی. و علمت علاوه بر این که استعداد ذاتی داری این معلومات هم کسب کرده باشی، هم باید استعداد ذاتی داشته باشی قلب متوقت، هم باید این معلومات رو بهت داده باشن. یک، علم تا دمام فیض الله تعالی، اینو بدونی که فیض خدا اختصاص به دنیا نداره، در برزخ و قیامت هم همراه ماست. و عدم نفاد کلماتهی، و بدونی که کلمات خدا تموم نمیشه، اینطور نیست که وقتی بساط دنیا برچیده شد بساط کلمات خدا هم برچیده بشه، کلمات خدا تو برزخ و قیامت هم هست. و انه، و اینم بدانی کلمه تامه خداوند که همون انسان کامله باب الابواب، یعنی همه موجودات بر از این در رد بشن و عبور کنن. حالا وقت داره میگذره ولی بعد نیست من این نکته رو اشاره کنم. صدرا میگه که در بسیاری از کتاباش میگه این عنصر نه قدرت عبادت داره، عبادت ظاهری یا عبادت باطنی، که همه عبادت باطنی دارن، همه موجودات عابد خدان و مسبح خدان. عبادتی که ما داریم از خودمون میبینیم این عبادت های ظاهری، که حالا عبادت های مثلا بگید پیشرفته، نمیدونم اسمش چی بذاره، بگید پیشرفته، این عنصر که اینجور عبادت ها نداره، ولی خدا برای همین عنصر وسیله فراهم میکند که بیاد به یه صورتی در نبات داخل بشه، در بدن حیوان داخل بشه، تا انسان این نبات رو استفاده کنه، این بدن حیوان استفاده کنه، این عنصر بیاد جزء بدن انسان بشه. بعد انسان که رکوع میره این عنصر رکوع رفته باشه، انسان سجده میکنه این عنصر داره سجده میکنه، منتها عنصر در حد عنصر بودن قابلیت نداشت، خدا میفرستش تو باب الابواب، یعنی تو انسان، تا اونجا بتونه عبادت بکنه. پس همه موجودات از طریق همین باب الابواب باید به کمال برسن. حالا من این مثالی که زدم اینجور کمال بود، کمالات معنوی هم که همه باید از طریق همین ائمه بزرگوار به کمال برسن. ولو این که ولو کافره، اما اگر در یه امر معنوی و اخلاقی به کمال میرسه یا به بالا میرسه، حتما دستش این بزرگواران گرفته، ولی خودش متوجه نشده، ولی خودش حتی اعتقادم نداشته، ولی تا این وسایط فیض دخالت نکنن هیچ اتفاقی نمیفته. بنابراین همه از طریق باب الابواب باید برن جلو. مثالی که من اول زدم مثال سادهی بود، مثال بعدیش مثال مترقی تره، که همه موجودات برای کمالاتشون و مسیر این چارده مسئول برن. حتی انبیاء دیگر. و ان الله، و باز بدانی که ان الله تعالی لم یخلق الممکن هباء و عبثا، بیهوده خدا ممکن نیافریده، اینجور نیست که آفریده باشه بی هدف، آفریده که به یه جا برسه. اگر این مطالب رو بدانی درایت ان کل ممکنن لابد له من الاکوف علی بابه، هر ممکنی به ناچار برایش این هست که معتکف بر باب الله بشه، که همون هم کمالشه. این علا بابه رو میتونیم ضمیرش رو برگردونیم به باب الابا که معتکف بشن در باب باب الابا، که از طریق باب الابا معتکف بشن در باب الله. میتونیم این کارو بکنیم؟ حالا چه بتونیم چه نتونیم، بالاخره علا بابه مربوط به خداست. اگه از طریق باب الابواب هم بیاد، باز باب الابواب به طرف خدا گشوده شده. آخر سر بالاخره همه اله راجعونند. حالا ضمیر بابل هم به الله برگردونید، به باب الابواب برنگردونید، بر فرض به باب الابواب برگردونید، باب الابواب میشه غایت بین راهی، غایت نهایی خود خداونده، باب الله.
خود کلمه ممکن اینجا میرسونه که بابهی به الله برمیاد دیگه، یعنی چون همه ممکنه خور بابل ابواب هم ممکنه دیگه.
بله، که همه ممکنات لابدن که به باب الله برگردن، چون باب الابواب هم خودش ممکنه، اونم باید برگرده. ولی این منافاتی به حرف من نداره ها. من عرض کردم باب الابواب هدف بین راهیه. اگه هدف نهایی میگرفتم بله، وقت اشکال شما وارد بود. شما میفهمید چون ممکنه و باب الابواب ممکنه، پس همه باید برگردن به باب الله. عرض میکنم درست، همه ممکنات باید به باب الله یا به باب الابوابی برسن که وسط راهی، ولی آخر سر منتهی بشن به باب الله. ولی فرموشان فرموش خوبیه در این حال که همه ممکنات حتی خود باب الابواب هم به باب الله باید مراجعه بکنن. علا بابه ضمیرش به الله برمیگرده. من به صورت احتمال خواستم برگردونم به باب الابواب و باب الابواب هم هدف متوسط بگیرم، هدف بین راهی بگیرم، و الا واقعش اینه که ضمیر بابهی به الله باید برگرده، راه دیگه هم نداریم. منظور خود حاجی هم همینه که ضمیر بابه رو به الله برمیگردونه. بخونم این به خطو نه مطلبی چیزی نیست. مرحوم سبزواری میخواد همون مطلب قبلی خودش رو تأکید کنه، منتها با یک مثال حسی. میفهمد که فرض کن همه عالم دارن آواز میخونند، بعضی آوازها به سلیقه بعضی ها نمیاد، نمیپسندن، ولی در کل که نگاه کنی میبینی هر چیزی به جای خودشه. مثلا اون حیوانی که اینجوری صدا داره به جای خودش خوبه، اون یکی که اونجوری صداش هست اونم به جای خودش خوبه، انسان هم همینطور. تو همین نظام همه چی به جای خود است. این میخواد همون مطلبی رو که در دیروز خوندیم بیان کنه، منتها با یه مثال حسی، با یک بیان حسی. بله، یعنی کل نظام، در کل نظام همه چیز به جای خود است، همه چیز منتظمه. به قول خودش میخواد بگه در همه موجودات غایت اولا دارند، غایت اولاشون همونیست که دارند. به غایت ثانیه توجه نکن، اگه به غایت ثانیه توجه کنی اختلاف حاصل میشه، اما به غایت اولا نگاه کنی میبینی همه در نظم خاصی هستن، اختلاف نیست، همه چی در جای خوده. ما لیس موزونا لبعض الاشخاص من نقم، من نقم بیان ماست، لذا ما رو به معنای نقم بگیرید دیگه، دوباره من نقم رو بیان نکنید، تکرار نکنید. نقمه هایی، آواز هایی که موزون نیستن نسبت به بعض اشخاص، یعنی بعض اشخاص این آوازا رو نمیپسندن به قیاس لسلیقه تلحسیه. سلیقه حسیه این آدم این آوازه نمیپسنده. ففی نظام الکل، اگر در نظام کل ملاحظه کنی، کلون منتظم، همه در جای خودند، همه به نظم لایق منظمند. مرحوم حاجی میفهمید این اشاره است به مازکرنا، که مازکرنا بعد از غایت اولا است، یعنی همه داره غایت اولا هستند و همه در غایت اولا در جای خود قرار گرفتن، همه اون جایی که باید برن رفتن، اون جایی که باید برسن رسیدن. پس هیچ موجودی نیست که تخلف از غایت داشته باشه، بنابراین کل اشیا غایت دارن و کل اشیا هم به غایت رسیدن. این شعر آخر دیگه من خیلی زیاد معنا نکردم، بیش از اینم دیگه توضیح نمیخواد. علت غایه بحث در علت غایه تموم شد، بس در علت سوریه هم انشالله جلسه آینده.
پس این شد که اون کسی مرگ اختلافی داره مثلا
اونم به غایتش رسیده،
همونطوری باید بوده.
بله بله، در نظام کل اون که مرگ اختلافی داره تقدیرش این است، هدفش هم همینه، اصلا برای همین آفرده شد، برای همین مقدار. خواجه یه مسئله، یه بحثی داره در باب شر، بحث قشنگیه، میگه که این شروری که ما بگیم کمه یا مثلا شر نسبیه یا شر حقیقیه فلان، اینا همه در وقتی است که تو این موجود رو نگاه میکنی، این موجود از بین موجودات میاری بیرون نگاه میکنی، میبینی مثلا مبتلا به شر شده، اما در کل نظام یک ذره شر وجود نداره، یه ذره، نه شری وجود نداره، ذره از شر وجود نداره. کل نظام نگاه کنی یعنی چی؟ نظام دنیا و آخرت به هم وصل کنی، بعد تو همین دنیا ببینی این آدمی که الان پای اسبش رفت توی چاله، دیروز با همین پای اسب لگد به یه نفر نزده بود، دیروز لگد زد، الان امروز هم پاش اسب رفت توی چاله، دیروز پیشونه یه نفر شکوند، حالا اسبش پاش رفت توی چاله، این از بالا اسب افتاد پیشونه شکست. اگه اون گذشته های اینو حساب کنی، زمیمه کنی، آینده این انسانی که خطا نکرده، دیگران براش مشکل درست کردن، یا مثلا مریض شده، آیندهش در قیامت ببینی خداوند چقدر بهش امتیاز داده، اینا همه رو جمع کنی، اصلا نیشری وجود نداره. خیلی عبارت قشنگی، عبارت خواجه است، یعنی در کل نظام اصلا شری وجود نداره. حالا ایشون میخواد بگه در کل نظام ضایع شدنی وجود نداره، همه به نتیجه مطلوب رسیدن. همیشه هم عرض شده ما کل نظام باید نگاه کنیم، اگه کل نظام رو نگاه کنیم خودمونم هیچ به حساب میاریم، یعنی جاگاه خودمونم میدونیم، هیچ وقت غرور به خرج نمیدیم، هیچ وقت کوتاهی نمی کنیم، جایگاه خودمون برای مشخص میشه. خب بقیه مطالب عرض کردم، یه مونه برای جلسه بعد.